أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در باب کیفیت تصرف در مجهول المالک از کلمات مرحوم استاد چند وجه فرمودن و خوندیم و به اندازه که به عقل ما میرسید توضیحاتی رو در اونجا عرض کردیم. عرض کنم که غیر از حالا مطالبی که ازشان نقل کردیم، گفتیم برای تصمیم وحث بعضی کلمات دیگه هم بخونیم بعد توضیح بدیم انشاءالله تعالی. مرحوم استاد در این کلماتشون فقط همونم وجوهی هست، این 7-8 بحث کردن و بیان هر کدوم کردن، لکن تعجب هم هست ایشون با اینکه شاگرد مرحوم ایروانی بوده و مرحوم ایروانی هم اینجا داره، مرحوم سید هم داره، ما یکیش میخواییم یکیش خدا آقای مراجعه کنن یکیش بسته. اصولا هم مرحوم ایروانی هم مرحوم سید و خب طبیعتا هم ادعای دیگری بحث رو در دو مقام گرفتن، یکی مقتضای قاعده که با مجهول المالک چی کار بکنیم، یکی مقتضای نصوص و روایاتی که در مقام آمده. لیکن وقتی که عبارت استاد رو خوندیم ایشون دو مقام نگرفتن، این 5-6 تا وجهی که فرمودن قاعده و نصوص رو با همدیگه خلط فرمودن و تعجب هم هست انصافا، چون شون هر دو کتاب رو دیدن قطعا، هم استادشون مرحوم ایروانی و هم حواشی مرحوم به اصطلاح صاحب عروه قدس الله سره، البته ایشون صاحب عروه در کردن ایشون متعرضه، یعنی حدود 20 ساله بودن زمان صاحب عروه، اما خب درسیشون نرفت. عرض کنم مرحوم صاحب متعرضه 317 بودن 1317 و صاحب عروه 337 وفاتش. عرض کنم خدمتون که تعجبم هست که ایشون دو مقام مطرح نکردن، طبیعتا قاعدتا دو مقام هم داره. اون وقت این دو مقام فایدش برای قرار غیر جهات علمی که وقتی که فرض کنیم برنامه به این شد که نص خاص در مقام ما نهنفی اثبات نشد، یا حالا وجه خاصی به خصوص حالا به خاطر اجماعی یا نصی در ما نهنفی اثبات نشد، قاعدتا برمیگردن به مقتضای قاعده. که مقتضای قاعده چی؟ مضافاً به این نکته‌ای که ما در همه جا داریم، این مسئله مجهول المالکی که از مسائل مبتلا به جامعه هم هست، در تمام دنیا الان هست، ما می توانیم این مسئله رو در دنیای قانون در غرب و شرق و همه جا مطرح بکنیم، اختصاص به ما نداره، اختصاص به شیعه و سنی هم خوندیم، عبارت مغنی ابن قدامه رو خوندیم که اونجا هم رجوع به حاکم بود، صدقه هم بود، همونجا هم بود، همون هم داشته. مضافاً به اینها می دونیم جزء مسائلی است که در جامعه امروز هست و بعضی از شکلاش در شکلهای بزرگی الان مطرحه. الان مثلا فرض کنید خیلی از انبارها کالاها تو انبارها هست که اصحابش مراجعه نکردن، اردن اونجا گذاشتن و هیچ مراجعه نکردن برای اینکه ترخیص نکنن، یا حالا هر جهتی بوده، یا فوت کرده یا نبوده، یا فائده برش نداشته. الان گاهی ما اموال میلیاردی مطرحه، صحبت یک قران دو قران نیست، صحبت اموال میلیاردی به عنوان مجهول المالک. این نیست حالا خیال کنیم مثلا ما یک کفتری گرفتیم کفتر چکارش بکنیم، بحث این مقداری که در تصور ما هست که صدقه و این حرفایی که الان در ذهن ما هست، این در بحث مجهول المالک مطرح نیست و طبیعتا یه بحث حقوقی است که در دنیا مطرح هستن، چیزی نیست. لذا در قسمت قاعده ما میتونیم با دنیای غرب هم صحبت بکنیم، فرق نمیکنه که مثلا چه کار بکنیم طبق قاعده. و حتی گاهی اموالی پیش دولت ها هست، مثلا در یک نظام یک مالی بوده، بعد اون نظام ساقط میشه، بعضی از اموال میمونه، شرکت ها میمونن، اصلا یه بحث جهانیه، یعنی قسمت های این بحث جهانی هم داره و بحث سنگینیه. اینطور نیست که حالا ما در اینجا نشستیم خیال میکنیم برای خودمون حرف مثلا عادی میزنیم. لذا بحث قاعده ایش بحث بسیار مفیدیه، مخصوصا اگر گفتیم روایات متعارضه و اعمال ولایت از ائمه شده، بعضی حکم باقی است بعضی حکم ولایی است، اون وقت این مسئله این که بگیم به نص خاصی درش داریم ثابت نشده، اون وقت این بحث قاعده ایش خیلی مهمه. من دیگه فقط در قاعده ایش یک کلام میکنم، آقای خواستم مراجعه به بقیه مصادر بکنن. و تعجب ما هم هست که چرا مرحوم آقای خویی این فصل رو قائل نشدن، تفصیل بین قاعده و بین ما یستفاد من النصوص، و این که در کتب قبل از ایشون هم هست، مطرح کردن، استادشون هم مطرح کرده و مباحث قاعده ایش بسیار لطیف هم هست. اصولا این مبحث ریشه های قانونیش اینه، یعنی اونی که میخوایم بررسی بکنیم قبل از اینکه حالا یه مقدار عبارت سیده بخونیم، این ریشه های قانونیه که اونجاهایی که ما اعتبار قانونی داریم، مثل اونجایی که امر واقعی است، فرض کنیم مثلا یه خانه واقعا ساخته شده، حالا که ادراکی ما به انواع مختلف این تأثیری در واقع نداره، واقع به حال خودش محفوظه، اما اونجایی که اعتبار قانونی است، آیا حالات ادراکی ما، حالا بعضیاش بیشتر کمتر، چه تأثیری در اون اعتبار قانونی دارن، چه تأثیری در ملک دارن؟ اصل مطلب اینه. و این مطلب حالات ادراکی ما اصولا یک زیر مجموعه، یک مجموعه، یک عنوان کلی است در کلیه احکام در دنیای فعلی، قبلا در دنیای اسلام شیعه سنی این متعارف بوده، هر مطلبی رو میگفتن بعد متعرض حالات نقص و کمبود میشدن. مثلا میگفتن معامله صحیحه که شما با رضای خودتون انجام بدید، میامدن میگفتن اگه شخص سفیه باشه، اگه شخص مجنون، این به اصطلاح موزیه تبصره میگن. این موارد نقص رو در قوانین، چه ما در فقه چه الان در قوانین، کاملا بررسی میکنن. اراده توش نباشه، رضا توش باشه، نمیدونم فرض کن جهل توش باشه، نسیان توش باشه، یک نوع غش و تدلیس، وقت میان تمام اینا رو یکی یکی محاسبات میکنن، غش باشه یک جور، نسیان باشه یک جور، جهل باشه یک جور. این الان در دنیا به طور در قوانین خیلی مفصل روش کار میکنن، کارهای خیلی سنگینی هم در ادش کردن و انهایش و کیفیاتش و خصوصیاتش. اون چه که الان ما در حقیقت مطرح داریم حالات ادراکیه، حالات ادراکی تابع شخصه. این حالات ادراکی در مباحث اصول عرض کردیم که راه مرارن جایگاهش در اصطلاح بنده که جایگاهش رو معین کردیم در مرتبه ششمه. شما عرض کردیم یک مسئله جعل داریم، یک مسئله ملاکات داریم، یک مسئله جعل داریم، سه مرحله به عنوان مبادی جعل داریم، سه مبدع داره که اولش ملاکاته که امور واقعی است با اون شرحی که در درس اولم توضیح دادیم اجمالا، بعد مقام حب و بغضه، مثلا فرض کنید آب برای بدن شما نافعه یا آب برای شما الان ضروریه، بعد شما علاقه پیدا میکنید که آب بیاد، بعد اراده و کراهت که اینجا مراد اراده و کراهت تشریعیه، میخواید که پسرتون آب بیاره، بعد میگین آب بیار، این جعله. پس جعل آب بیاره. سه مرحله قبل از جعله که مبادی جعل اسمش میذاریم، که اول ملاکات، بعد حب و بغض و بعد اراده و کراهت، بعد مقام جعل. سه مرتبه هم بعد از جعل، اول مرحله ابلاغ و ارسال و انذار به اصطلاح، به بچه تون میگین، به بچه میگین که آب بیار، یا کسی رو میفرستین، یا یه ورقه میزین، یا روزی چی اسمس میزنن، با موبایل بهش میگین که آقا بردار آب بیار. مرحله دوم وصول به اونه که اصطلاحا بیریم میگیم تنجز. اون مرحله ارسال رسول هم اصطلاحا به بعضی اصطلاحات بهش میگن فعلیت، چون حکم تا ابلاغ نشه قانون نیست، قانونیتش به ابلاغشه، لذا فعلیت قانونیه. مرحله بعدیش تنجزه. تنجز مرحله ادراک ذهنی مکلف با حکمه، صورت ذهنی مکلف با حکم رو اصطلاحا ما بهش مرحله تنجز میگیم. مرحله بعدی هم که آخرین مرحله باشه مرحله امتثاله، یا اسیان میکنه یا امتثال میکنه. این پس ما لذا به ذهن این حقیقت سبا تخصیل هست، بهترین راه در مبارس اصول، حالا چه اصول خود حوزه های ما که اصول دین شریعت مقدس هست، یا حتی در اصول قانونی غرب، بهترین طرح بحث اصول حکم رو، قانون رو در این هفت مرحله بررسی کنه. سه مرحله ملاکات، مبادی، مرحله جعل و خصائص مرحله جعل، بعد مرحله فعلیت، بعد تنجز و بعدم امتثال. ضوابط و قوانین باب امتثال رو هم بیان رو به طور طبیعی، خوب دقت بکنید، به طور طبیعی صور نفسانی ما، ادراکات نفسانی ما، اون صور به طور طبیعی تأثیرگذار تو مرتبه تنجز. حالا ممکن است تأثیرگذار تو مرتبه جعل هم باشه. مثلا شما اگر نشناختی مالک این کیه، اصلا ملکیت برداشته میشونی تو مرتبه جعل تأثیر کن، اصلا دیگه حرمتی نمیمونه. اون اصلا اعتبار ما ملکیت با ارتباط داشتن ملاکش، ارتباط داشتن با مالکه. یعنی شما ممکن است جهلتونه بزنین به مرتبه ملاکات. ممکن. روشن شد نقطه فنی رو؟ اینی که ما میگیم این بحث رو ما میتونیم الان با این علمای حقوق غرب غیر غرب بحث رو رو اصول فنی اصولی اینجوری مطرح کنیم. یک، این مقتضای قاعده، البته چون مرحوم سید از این راه وارد نشدن، ما مقتضای قاعده پیش ما اینجوریه، بحث یک روال قانونی داره، یعنی یک روال اصولی و روال حقوقی داره. روال حقوقی بحث این است که ادراکات من، چون الان نقصی رو که ما تصور کردیم نقص ادراکیه، البته بعدش نقص عجزه. مالک رو میشناسیم، نمیتونیم بهش برسیم، همین که دیروز عرض کردیم. یعنی اگر ما صورتی از مالک در ذهن ما بود، خوب دقت بکنیم، من مالک رو کاملا میشناسم، زید بن ارقم، تمام خصوصیات، لکن راه وصول ندارم، همین که دیروز خوندیم عبارت آقای خویی رو. الان دیدیم علمای ما این دوتا رو از یکی گرفتن، یا مجهول باشه یا معلوم باشه لا یمکن ایصال المال الیه. اما در این تحلیل قانونی ما، حقوقی ما فرق کرد. ممکن است بگیم در اونجایی که صورت در ذهن ما نیست یک جوره، در اونجایی که صورت نمیخوام الان میخوام بحث قاعده ای رو عرض بکنم، کما اینکه ما در صور نقص ادراکی خودمون نسیان هم داریم. یه دفعه مجهوله، اصلا مجهول یعنی صورتی به ذهن ما نیامده. نسیان صورت آمده در مرحله ذکر نیست، در مرحله التفات نیست، در خزانه نفس و قول، حالا خزانه قوه خیال یا قوه وهم در خزانه هست اما در صورت ذکر نیست. من یقین دارم این کتاب رو یکی از دوستان من یا یکی از فامیل من اسمش هم میدونن، تمام خصوصاتش هم میدونن، آمد تو خونه پیش من. سوال اینه که وقتی من یقین دارم به اسم طرف و یقین شخص رو میشن، این میاد با مجهول فرق بکنه از نظر حقوقی؟ ما یقین داریم شخصی که آمد من میشتم اسمش یادم رفته، هرچی هم فکر میکنم یادم نمیاد، اسم اون آقا یادم رفته، اما هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. خب ببینید یک نکته این که آیا در صورت جهل، در صورت نسیان، در صورت عجز، من اول زیربناهای قانون، بعد الان اشاره اجمالی میکنم، بعد میخونیم، بعدم کلمات مرحوم ایشونه بخونیم تا ببینیم. و در اینجا میخوام این نکته رو دقت بکنید. یک، آیا جمعی این صور رو یک نواخ بگیریم؟ چون برای الان اینه که به بحث چیز نباشیم، روایت نباشیم، ما باشیم و بحث قانونی. آیا ما از نظر قانونی اینا رو یک نواخ بگیریم، بگیم تمام اینا تو مرحله تنجز تأثیر گذاره، تو مرحله جعل تأثیر گذار نیست، تو مرحله فعلیت و حکم تأثیر گذار نیست، تو مرحله ملاکات تأثیرش در مرحله ملاک اینجور بگیم، بگیم اصولا ملک اون چیزیست که رابطه با مالک نداره، این رابطه با مالک و هر نحوی قطع شد دیگه ملک نیست، این مرحله ملاکات. اصلا ملاک، ملکیت اینه، مال هست ملک نیست. سیب کی وقت سیبی که در روی درخته این ماله، کی ملک میشه؟ رابطه با مالک پیدا کنه. اصلا رابطه با، روشن شد؟ این ملاک در ملکه، اصلا ملاک در ملک رابطه با مالکه. این رابطه با مالک یا واقعا قطع بشه، یا نسیانا قطع بشه، یا عجزا قطع بشه، یا جهلا قطع بشه. اگر رابطه قطع شد دیگه اصلا ملاکی برای ملکیت نیست، اصلا ملک نیست، ملاکی نداره. دقت، من نمیخوام الان نتیجه گیری کنم، میخوام طرح بحث رو بگم. نحوه طرح بحث خیلی مؤثره، حالات عجزی که تصویر میکنیم خیلی مؤثره. دو، غیر از این ممکن است غیر از خود تصمیم گیری در مورد اون، خوب دقت کنید، بعضی از ریزکاری ها داره، یعنی به اصطلاح امروزی ما فروع داره، اصطلاح ما به اصطلاح امروزی ما تبصره داره. در قانون به لحاظ اون تفسیرها هم فرق بکنه. مثلا در باب مجهول المالک میگه فحش بکن، پیدا نکردی فحش کن، مثلا بده به بیت المال یا صدقه بده مثلا. اما در باب نسیان میگه من یادم بود که کی آورد اما یادم رفته، ممکنه بگه شما حق داری صدقه بده اما حقم داری فورا نباشه نگه دار. چون چرا؟ چون نسیانه، ممکنه بعد یادت بیاد. اون دقت میکنه، یک دفعه جهله، جهل باید به طور طبیعی خودش برداشته بشه، مالکش خودش پیداش بشه. اما در نسیان شما تأثیر گذاری، نقص از کجا آمد؟ نقص در اون صورت ذهنی شما به خاطر التفات آمد، نه اینکه صورت ذهنی نبوده. ببینید گاهی ممکن است بین دو صورت، با اینکه در هر دو عجز دیگه، هر دو نقصه، یکی صورت نسیان یکی صورت جهل، اما ممکن است بگه در صورت جهل، حتی ممکن است بگه در صورت جهل شما فوراً صدقه بده. چرا؟ چون برفرض بخواد صبر بکنه مگر خود به خود روشن بشه، امر در اختیار شما نیست. خود ببینید من این ظرافت ها رو میگم، چون در دنیای حقوق تمام این ریزکاری ها در نظر میگیرن. من همیشه عرض کردم مباحث رو جوری بکنیم که قابل طرح در خارج، این بخش قاعدی ما قابل طرح در خارجه، اون وقت طبیعتا ممکن است شما این در صورت نسیان حق صدقه داری، لکن صبر بکن، فورا نکن. چرا؟ چون مشکل شخص خودته، بیادت نمیاد، ممکنه دو روز بگذاری یاد بیاد، یا به قول قدیمی یا کندر بخوری یادت بیاد، ممکنه یک به قول قدیمی غذای گرم بخوری یاد بیاد، اون مثلا ماست بخوری فراموش بود، غرض ممکنه یک حالت تذکری پیدا دقت می‌فرمایید. یعنی اضافه بر خود اصل مطلب که این نقص، نقص ادراکی آیا مجوز صدقه میشه یا مجوز این که به بیت المال منتقل بشه، به جامعه منتقل بشه، اضافه بر او خصوصیات هم داره، تفسیره هم داره. ممکنه این خصوصیات منشأ یک نوع فرقی بشه، مثلا بگه اگر عدم ایصاله مالک رو میشناسی اما ایصال نداره، صبر بکن شد بهش ایصال بکنه، اما مالک نمیشناسی صدقه بده، بده بیت المال، خودت معطل نکن، علاف نکن، کما دارون لغا داره و قضای تو به حاضر عملی خسته شدم از این پول، نمیخواد خودت خسته بکنی، بدهش به بیت المال یا صدقه بده تا اینکه خسته به حساب خودت در اذیت کنار بگذارم، بچه ها تصرف نکنم، به این بگم به اون بگم، این خسته شدم، خب اینو به بیت المال بده. اما اگر مثلا نسیان، نه صبر بکن شاید یادت بیاد، یا ممکن است در نسیانم بگیم نه لازم نیست صبر بکنه، ممکنه اذیت بشه در نگهداریش، اون هم فورا بده. من الان نمیخوام نتیجه رو بیان بکنم، میخوام این فرق این دو تا مطلب رو. پس بنابراین ما یک مسئله کلی، مسئله اساس در باب قاعده داریم که بیایم این حالات رو که آقایان آوردن، مثل عدم امکان ایصال که عجز باشه، مثل نسیان که نبودن صورت در التفات باشه، مثل جهل که اصلا نبودن صورت باشه، گاهی صورت هست زائل میشه، گاهی اصلا صورت نیامده که حالت جهل باشه، تمام این خصوصیاتی رو که عرض کردیم، انصاف قصه این است که مواردش به لحاظ قانونی ممکن است فرق بکنه و نتیجه گیریش. اون مطلب کلی هم که در اول گفتیم، چون این آقایان ما که بحث قاعده ای کردن، بحث قاعدیشون رو فرض بر این گذاشتن که قصه مجهول المالک قصه شخصیه، ممکن است ما قصه مجهول المالک اساسا دو قسم بکنیم، یک قسم شخصی قرار بدیم، یک قسمی رو اجتماعی قرار بدیم، مثلا بگیم مال شخص نیست، مال حکومته. مثلا مجهول المالک هایی که در گمرک هست اصلا اون شخصی حسابش نکنیم، مجهول المالک هایی که در گمرک پیدا میشه، مجهول المالک هایی که در حرم پیدا میشه، ولو شخص برمیداره، بگیم نه اینهایی که فرض کنید یک کبوتری گوسفندی خونه این رفته، این شخصی بگیریم. اما در اماکن عمومی مالی پیدا بکنه، بگیم نه این دیگه شخصی نیست، این جنبه اجتماعی داره. یعنی ممکن است در خود مجهول المالک دو بخش مطرح بشه، و این در فقه هست، در فقه هم هست، در قوانین هم هست. مثلا در شریعت مقدسه اینطوریه، شما اگر رفتین در قانونش اینطوریه، اگر رفتین جنگ غنایم باید بین مثلا اون کسایی که رزمندن به یک نسبت مساوی تقسیم بشه، به یک نسبت خاص، بعد از اخراج خمس و صفایا و مفاعیل که سابقا هم اشاره کرد. اما باز در روایت داریم من قتل قتیلا فله سلبه، اما اگر یک کسی رو کشت این شخصیه، لباس او، انگشتر او، چیزایی که همراه اوست، این به خود به خصوص اون کسی میرسه که او رو کشته. فرض کن این شخص اسب بسیار خوبی هم داره، همین شخص روی اسبش هم یک جعبه داره که پر از جواهراته، اون اسب و اون جواهر میره تو غنایم، این حق نداره. لباس او شخصی، خوب دقت بکنه، تازه باز در غنایم، غنایمی که منقوله تقسیم میشه، غنایمی که غیر منقوله مثل زمین و یک شرایط معینی به جامعه برمیگرده، مثلا اگه زمین آبادی باشه اینها اصطلاحا جزء اراضی خراجیه میشه، اصلا ملک کسی نمیشه، کلا ملک نمیشه. به کلمه عرض کردم اراضی خراجیه نه، زمینهای درآمدزا، خراج یعنی درآمدزا، ازش درآمد داره. اینجور زمین ها نه تقسیم میشه بین جزء رزمنده ها، نه تو بیت المال به این معنا زمین، نه این زمین رو میان به اصطلاح اندازه گیری میکنن، پس هر هکتاری اجاره سالانه میدن به افراد طبق اجاره سالانه، از پول میان، پول میره توی حساب کلی مسلمین. چه اون کسی؟
عامل و قامل
داره دیگه. بله
آقا؟ عامل و قامل.
بله عرض کردم، فعلا نمیخوام وارد فرعش بشم، میخوام مثال رو عرض بکنم. پس ببینید شما در غنایمی که گرفته میشه، بعضی ها جنبه فردی داره، بعضی ها جنبه به اصطلاح خصوص رزمنده ها رو داره، بعضی ها جنبه کل مسلمین رو داره. اراضی رو نمیان به رزمنده ها تقسیم بکنن، اراضی رو میگذارن برای کل مسلمین. غنایم رو به جنگنده ها، ممکن است من یک نفری رو کشتم که 100 میلیارد مثلا جواهراتی باشه بوده، 100 میلیارد یکی یک فرد به بدبختی رو کشته، در مقام تقسیم غنایم همه یک نواختن. بله سلب مقتول یعنی خصوص لباسش، انگشترش، چیزی همراهش باشه، اون مال قاتله، اون حالت شخصی داره. ببینید شما همین غنایم سه بخش شد، یک حالت شخصی داره، یک حالت به خصوص رزمنده ها داره، یک حالتی هم داره که اصلا میره برای عامه مسلمین، حتی اون پیرزنی که گوشه خونه نشسته شرکت نکرده، پیرمردی گوشه خونه نشسته، بلکه حتی برای ماهایی که بعد از 1400 سال اضافه شدیم. هیه للمسلمین لمن هم الیوم و لمن یکون و فی ما بعد، مثلا الهی روایت به نظر محمد حلبی باشه، صحیح محمد حلبی، سألتون عرض خراج، بله قال هیه للمسلمین. این دقت میفرمایید؟ پس این تعجب نکنید ما وقتی میگیم مجهول المالک یک نواخت نیست، این تعجب آور نیست. ما در فقه هم داریم یک عنوان واحد دارای آثار مختلفه. یک بحث این است که ممکن است شما بیاییم بگیم طبق قاعده، خود دقت کنید الان طبق قاعده ما خیلی صحبت کنید، طبق روایات ما طبق قاعده اصولا بیاییم مجهول المالک دستبندیش بکنیم. یک سنخ مجهول المالک باید برگرده به جامعه، به خزانه، به بیت المال. یک قسم مجهول المالک در اختیار فرد باشه. نکته روشن شد بچه ها؟ این تعبیره که یک قسم اجتماعی است، یک قسم فردی است، تو کلمات سید یا مرحوم ایروانی نیامده. ممکنه یک قسم سومی هم باشه که جزء قوانین بین المللی قرار میگیره، یه حقوق بین الملل دارن، اصلا قواعد خاص خودشو باز داره. لذا خوب دقت بکنید ما وقتی من چون اینجا امروز اندر گفتم عبارتیشون که معلوم بشه، ما وقتی صحبت قاعده ای میکنیم، خود همین صحبت قاعده ای در زمان مرحوم سیل اونجور بود که من صدقه بدم صدقه ندم، به حاکم مراجعه کنم نکنم، اما در زمان ما سنخ قاعده عوض میشه، روابط اجتماعی عوض میشه، سنخ قاعده عوض میشه. ما ممکن است مجهول المالک دو دسته اساسی تقسیم بکنیم، فردی و اجتماعی. مثلا بگیم اموالی که در گمرک پیدا میشه، مثلا اون کسایی که رفتن اونجا مثلا تو گمرک کار میکنن، این مال ما پیداش کردیم، این مال مجهول المالک که من پیدا، این مال من، نه دیگه در اونجا مال من مطرح نیست، اون باید بره تو بیت المال طبق ضوابط خودش. حالا اونا میان محاسبه میکنن، مقدار زمانش رو محاسبه میکنن، قابل فساده، قابل فساد نیست، زود فاسد میشه، زود فاسد نمیشه، نحوه اموالش، جزء اموال قاچاق بوده، قاچاق نبوده، ممکن جزء اموال قاچاق باشه، صاحبش هم در رفته، مثلا فرار کرده عمدن، شده مجنون. اینا هم هر کدوم حساب خاص خودش. من می‌خواستم این مطلب بگم که قاعده که ما صحبت می‌کنیم، مراد ما از قاعده اینه. فقط نکته فنی اینه، نکته فنی ما اگر میخواییم صحبتی بکنیم، باید تأثیر این جهل یا نسیان یا عجز رو دقیقا بگیم، رو کدوم مرحله است، رو ملاکاته، رو جهله، رو ترجزه. این میشه تحلیل اصولی. آیا این جهالت در اینجا یا نسیان میاد حکم رو برمیداره؟ متعارف بین علما این است که البته علمای اهل سنت که معروفشون اینه، علم و عجز حکم رو برمیدارن. لذا این چهارتا رو جزء شرایط جهل و عجز، من اشتباه گفتم، مطلب از علم نفی علم بود، جهل و عجز حکم برمیدارن، ولی البته اونو در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه. نه نه رفت از نادر یا بس شوخی که در شبهات موضوعی هم گفته که جهل حکم برمیدارن، به شوخی اشون الان کیف ماکان در شبهات حکمی قائلن. ولذا شرایط تکلیف پیشونا چهار تاست دیگه، علم است و قدرت است و بلوغ و عقل. اما در بین ما جهل رو علم رو نیامدن جز شرایط تکلیف قبول کردن. در شبه اینجا الان بحث ما در شبهات موضوعی است ها، اون در شبهات و در مباحث حکمی است. در شبهات حکمی موضوعی جهل و عجز جهل تأثیر گذار نیست، بلوغ عقل هم حساب خاص خودش داره. در شبهات حکمی تأثیر گذاره، در شبهات موضوعی حساب خاص خودش داره، ادهی هم برمیداره ادهی هم برنمیداره. مثل خواب مثلا، که شخص در خواب باشه، چون دلیل یکیه، رفع القلم عن السبی و عن النائم، با اینکه نائم اگر پا زد چیز دور انداخت شکون زمانت هست، اون شرحی داره که الان نمیخوام وارد اون بحث بشه. ما الان در اینجا بیام این بحث رو مطرح بکنیم، به نظر قاعده ای این نقص هایی که ما الان تصویر کردیم، یکیش عجزه، آیا عجز حکم رو برمیداره اصلا؟ من عاجزم، من ولذا من حکم، من چیز ندارم که مثلا تصرف در مال مردم نکنم، میتونم تصرف بکنم یا نه. اینجا عجز هم در اینجا این حکم رو برنمیداره. وقتی میدونیم مال مال مردم، من عاجز از ایصالم، اون ملکیت به حال خودش محفوظه، نهایتش یا صدقه بدیم که اقرب به نظر اوست، یا مثلا بدیمش به بیت المال که برسه به جامعه. من نکته فنی بیت المال هم اینه که ما بگیم وقتی که یک نقص ادراکی پیدا شد یا نقصی مثل عجز پیدا شد، این اعتبار ملکیت از بین نمیره. خوب دقت کنین، چون دست شما بهش خورده، شما باید یک راهی را انجام بدید که به نفع مالک بشه، نه اینکه قطع رابطه بشه. یا بگیم نه، چون شما فردی از جامعه هستید، اونم فردی از جامعه هست، خوب دقت کنید، این نقص میاد حالت فردی رو مبدل به حالت اجتماعی میکنه. تحلیل قانونیش اینه، این شخص رابطه با این ملک داشت، این رابطه فردی بود، الان شما نمیدانید، خوب دقت کنید، نمیتوانید، نمیدانید یا نمیتوانید در اختیار او قرار بدید، رابطه ملکیت از بین نمیره. این عجزی که اینجا، نقصی که پیدا شد، فقط تأثیرش اینه، این رابطه ایره که با فرد بود برمیداره با جامعه میکنه، رابطه از بین نمیره. و حکومت یا خزانه مظهر جامعه است، پس داده میشه به امام به اصطلاح ما، یا بنابر ولایت به ولایت فقیه، به فقیه جامعه و شرایط. خوب دقت بکنید، یعنی اون رابطه از بین نرفت، تأثیر این رابطه. وقتی آقای خویی میفرماید که نه، دیروز اگه خوندیم عبارت روشون که با حاکم بر نمیگه، درسته حاکم ولی القائب، اما این شخصی که الان مرده خودش ولیه، دقت میکنید، چون ایشون میخواد اینطور بگن، خلاصه حرف ایشان به توضیح بنده، هنوز به مرتبه نرسیده که رابطه ملکی بشه رابطه اجتماعی، فرد رابطه‌ای که با فرد داشت برگرده به جامعه. چرا؟ چون این ملک در اختیار شخصه، اون رابطه‌ای که داشت به معنای ملک با مال، اون رابطه الان مجهوله، لکن یک مقدار از اون رابطه در درجه ضعیفش از ولایت، تو ولایت داری اینه صدقه بده، دلیلی نداریم که تو ولایت نداری، این منتقل میشه خود مال به جامعه یا ولایتش به جامعه، نه انتقال مال رو دلیلیم به انتقالش به جامعه. البته نرمه های خود تعبیر دیگه کرده، این تعبیر قانونیست که من میکنم، میگه به اینجا نمیرسه. شما اشکالتون چیه؟ من نسیان مالک دارم. میگه این نسیان مالک تأثیرش اینه، ملک زائل نمیشه، ملک شما نمیشه، قطع رابطه ملک نمیشه، اما اون ولایت هم داشت، چون ملک در ضعیفش ولایته، این ولایت به شما منتقل میشه. کاری که این ادراک نفسی شما میکنه این رو منتقل به شما میکنه، شما حق دارید رو صدقه بدید. ببینید شما میگید بیاد این ولایت یا ملک منتقل به جامعه بشه، آیا خوب میگه نه؟ تا مادام ولایت برای شخص هست منتقل به جامعه نمیشه. مثلا این تعبیر ایشون نفهمیده، بعد ایشون فهمیدن ولی القائم، و اینجا چون خود شخص واجد ولیه دیگه نوبت ولی القائم نمیرسه. تحلیل قانونیش همین شد که من، پس ما در قانون روشن شد. حالا من چه روز عبارات مرحوم سیدی میگم وقتم تمام شد متاسفانه. اگر میخواییم فکر بکنید باید این فکر بکنید این نقص های ادراکی چقدر تأثیر داره. طبعا اونم بحث دیگری است، حقیق حقوقیش هم مطرحه، دقت کردید؟ پس بحث سر اینه این نقص ادراکی که جهل باشه یا نسیان باشه، چون نسیان ننوشته، یا نقص قدرتی که عجز باشه، مالک رو میشناسین کاملا واضح امکان ایصال نیست، ما اسمش گذاشیم عجز، نقص قدرت. این نقص قدرت در رابطه اعتباری ملکی چقدر میتونه تأثیر بکنه؟ سوال. و تو اون تقسیم بندی که من عرض کردم در کدوم مرحله میتونه تأثیر گذار باشه؟ اون ادراکی نفسانی شما تو ملاکات تأثیر بگذاره یا تو مرحله جعل تأثیر بگذاره یا بیاد فقط تو تنجز، به جعل کاری نداره، فقط بیاد تو تنجز تأثیر گذار باشه. یعنی چی تو تنجز؟ یعنی شما سابقا نمیتونستین تو این مال مال مردم تصرف کنید، حالا میتونید، تنجز پیدا کرده، نهایتش جهل شما یک تأثیر بگذاره. خود مال و ولایت مال مال مالک بود، الان ولایت به شما منتقل شده، خود مال به شما منتقل نشده.
دلیلی به ما منتقل میشه ولایت؟
خب همون بگیم اوغلا این، حالا فعلا قاعده بگیم اوغلا این نمیفهمن، یک راهش این فعلا این، یا بگیم روایت آمد که این منتقل شد به شما میشه صدقه، یا بگیم نه این جهل تأثیرش اینه، وقتی شناخته نشد اصلا ملکیتش به جامعه برمیگرده، خوب دقت بکنیم، یا ولایتش به جامعه برمیگرده، ارجاع ولایت رو به جامعه بدیم. اگر ارجاع ولایت به جامعه شد اون وقت داده میشه به حاکم، یا اصلا بگیم اطلب، هیچ تغییر نمی کنه، هیچ تغییر، حتی نه ولایت تأثیر میکنه در نر ملکیت، همینجور باشه تا صاحبش یا تلف بشه. یه مقدار بلندتر بفرمایید، ما پیر شدیم که من ملتفت نشم، گوش من خرابه، یه مقدار بلندتر بفرمایید که من بفهمم.
خیابون افتاده، مردم رد میشن از کنارش، یه نفر قدم میاد رو قرض میکنه، درست نقد ادراکی داره نسبت به مالکش، ولی
موقع اختیار خودش مال قطعه. خب اون لغت هست احکام خاص داره، نه اون لغت هست احکام داره، اونجا مشکل داره، اما در بحث ما بحث لغت رو روی اصول بحث نکردن چون تعبد وارد شده، اون چون لغت هست احکام داره، بحث ما تو مجرور مالک مطرح میکنن چون احکام نیست. ولذا من الان عبارت مرحوم سید از یه چاپ جدیدی شده، کتاب مرحوم حاشیه ایشان از این چاپ جدید که جلد یک صفحه 194 در ذیل عبارت مرحوم شیخ در مکاسب تا مقتضی القاعده در اینجا ایشون متعرض شده، عبولو حالا یه مدام عبارت ایشون بخواییم با عبارتشون آشنا بشه. از تحقیق و انیقال ان الکلام تارت معقت نظر عن النصوص، از کردم بحثشون خوبه، ایشون بحث رو فردی گرفتن باید و در یک محدوده خیلی کوچیکی گرفتن، معلوم شد مسئله اموال مجرور مالک که عرض بسیار عریضی داره، الان گاهی شنیدم توی گمرک‌ها میلیاردها وجود داره، نه اینکه صحبت میلیون باشه، اموال وجود داره، اینا رو باید چیکار کرد؟ اصلا بگیم اموالی که در گمرکه اصلا فرض فردی توش نباید بشه، برمیگره ابتدا هم به جامعه، اصلا فردی اونا نیستن، حالا بعد توضیحش وضع میکنم. و تارتن مع ملاحظت نصوص، البته به لحاظ نوشتاری اگه آقا میخواستم مراجعه کنم، به لحاظ عبارت ایشان، ایشون بند فهمه فعلل اول، یعنی با قاعده و با قطع نظر از نصوص، یک صفحه بعد نوشتن و علسانی، تقریبا یه صفحه صد کرده، همچه آدم گیر میکنه این علسانیش اونجا کجاست، اون علسانی یعنی مع ملاحظت نصوص، یک کمی تفاوت داره، اگر حالا من خودم خط زدم که اشتباه نشه، الاحتمالات و عدیدتون، عرض کردم ایشون احتمالات رو ریشه یابی کمتر کردن. یک، این فرق مهم بین مرحوم سید و مرحوم استاد رو بگم، ایشون دو بار احتمال، یعنی دو بار بحث کردن، یه بار طبق قاعده احتمالات، یه بار طبق نصوص جمع بین روایات رو چیکارش بکنه. یکی وجوب تصدق، دو وجوب الامساک و الوصیت به حین الموت. همینه که ایشون هم فرمودن کسا نگه روی دست نزدین، مالک داره نگه دارین تو پیدا بشه. سه وجوب و دفع علل حاکم. چهار التخییر بین اثنین منها، یا حاکم یا وصیت، یا حاکم یا صدره. او ثلاثه. پس ایشون مجموعه دو وجه تخییر، یه وجه هم ثلاثه، سه تا سه تا اول شیش تا، مجموعه طبق قاعده شیش احتمال دادن. لیکن دقت میکنید چه نحوه ورود ایشان در بحث به چه صورتیه. اما این که صدقه بدیم دعوا انه اقرب طرق الایصال المالک، این آمده، این نحوه استدلال در کلمات سابقی نقل شده، لذا ایشون آورده. او ان الابقاء معرض للتلف، یا بچه دیگه القطع به رز المالک به، که قطعا میدونیم مالک به این تصدق راضیه. بعد مرحوم، نه رو قاعده، بعد مرحوم سید نمی و کلها کماتر، این شدونش درست نیست، اینکه ایصال تر اقربتون. لا تصلح للتأیید فضلا عن الاستدلال. البته ریشیابی و حقوقیش همون بود که ما عرض کردیم که این نقص علم چه مقدار میتونه تأثیر گذار باشه در اون رابطه ملک یا ولایت بر او به حد ایشون دیگه. حالا دیگه اون بحثا رو وارد نشن، چون ما انشالله بعد، حالا فعلا عبارت ایشون رو بخونیم بعد وارد بحث خودمون بشیم.
یه قرعه تقسیم
دیگه هم دارن، من یادم نمیدارم، من فعلا از همین حاشیه مکاسب ایشان میخونم. و وجه ثانی که به حاکم باشه وجوب، آه وصیت معذرت میخوام، وجوب الحفظ و ایصال الی المالک مهما امکن، تا حدی که امکان داره. فیجب الابقاء مقدمتن له، لکن نهاذا لا یجری فی صورت العلم بعدم الامکان، که امکان چین چیزی نیست. حالا ممکن انسان 20 ساله است، میگم با تو 60 سال 80 سال دیگه از خدا، ممکن است ما عمر 80 ساله بودیم، این باید همینجور بمونه. و وجه ثالث ان الحاکم ولی القائم، اینا بیشتر از این راه وارد شدن. این تحلیلش اینه، حالا که مالک مجهوله، ولایتش به جامعه برمیگرده، نه مالک ملکیتش. خب ممکن است که ملکیتش هم به جامعه برمیگرده، ایشون ولایتش رو مطرح. فیجب الدفع الیه لانه منزله دفع الی الغائب. این مرحوم سید هم ولا برسه به خود ایشان، طبق قاعده نظرشون اینه که به حاکم برگردونه.
نتیجه
که واحد ولایت و ملکیت به حاکم برگرده، نه خب اینا میگن فقط مجدد ولایت داده، میگن اصلا ملک جامعه میشه اصلا دیگه. اگر جامعه ملک شد، اگر برگشت مالکش، میگیم نه دیگه، حاکم تصرف کرد تموم شد، حاکم برداشت تو انبار صرف کرد به کارش که تموم شدش کرد. اما اگر فقط جنبه ولایت بود، هنوز رابطه با مالک محفوظه باید بشه. نه اینو فهم میکنه مرحوم سید، میگه بلا بعثبه. البته عرض کنم تحلیل نهایی و اصولیش قانونیش یا حقوقیش ندادن، تمایل دارن و به امکان فی تعینهی نظران، این که متعین باشه نه، اما لا بعثبه. الا ان یقال اذا جازه و جر، بین این دوتا ملازمه هست، اگر یسه اعطا الالحاکم این یجب الاعطا، جواز مسابقه با وجوبه. لأنه القدر المتيقن حينئذ قدر متيقن لكنه مشكل، یعنی اون قاعده قدیمی‌ها میگن وای رد میکنن، لامکان تعین الاولین ایزد. نعم الوجه الاول يمكن دفعه من بما ذكره المصنف، یعنی مرحوم شیخ انصاری، من انه مع الشك يكون الاصل هو الفساد. البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه در عهود و در همه این موارد اصل اولی رو فساد میدونه، درست هم هست. اصل اولی فساد یعنی این، چون اعتبار میخواد، اگر شک کردیم اعتبار شده جعل شده، اصل عدم شده، اصل فساد رو این معنی. هر جایی که احتیاج به جعل داره، اصل اولی عدم شده. به مجرد این که شما میگید خیلی خوب این گوسفند خونه من آمده، من الان ید دارم ولو مالکش نیستم، این به مجرد این جعل درست نمیکنه. یعنی به مجرد این که در اختیار من قرار گرفت، خونه من آمد، این دو جعل ولایت یا جعل ملکیت نمیکنه. عرض کردیم که رامرارن مکلف به ما هو مکلف حق جعل نداره اصلا، هیچ نحوه جعلی نداره. بگه حالا خونه من آمد ملک من بشه، حق نداره. اگر شک کردیم آیا ملک شد یا نشد، ولایت پیدا کرد یا نکرد، اصل اولی عدمش. و علا فرض دفع الالحاکم فهم خیر بین الامساک و تصدق و یحتمل تعین الاول که امساک باشه لما ذکر من اصل الفساد. این در بعضی از نسخ نبوده، خیلی خوب. لیکن یمکنن یقال
وارد حریم شده یه اولویتی پیدا میکنه.
حالا اجازه اولویت پیدا میکنه به کسی دیگه نمیتونه بده یا کسی دیگه نمیتونه بگیره، اما اینکه خود رابطه با ملک پیدا بکنه مشکله. لیکن حالا اجازه من چون یه دقیقه دو دقیقه بیشترم، من عبارت ایشون به اندازه قاعدش بخونیم فردا بقیه بحث ایشون. لیکن یمکن ان یقال ان الاصل المذکور لا یقتضی حرمت التصدق، یعنی اساط الفساد، حتی یتعین الاول، لان المفروض احتمال وجوبه، نه اینکه کما یحتمل وجوب الاول، احتمال وجوب دفع به حاکم، والعقل حاکمون به تخییر فی مثل داله. مراد ایشون از عقل باید در اینجا برگرده به مسائل حقوقی، بگی منظر حقوقی شما مخیر میشه. فیجوز و التصدق به معنی الدفع الی الفقیر و امکان لا یجوز له اخذه ولا للمتصدق ترتیب و آثار الملک علی. وقت مرحوم سید قدس الله نفسه، حالا ظاهرم وقت نیست عبارتشون میتونستم زایع بشه، یه نکته لطیفی داره که ما ازش تعبیر کنیم به فروع مسئله یا تفسیرهای های مسئله. ایشون بدون اینکه تحلیل حقوقی بدن یک نکته لطیفی دارن که ممکن است ما بگیم تصدق درسته، لیکن خود فقیر هم که گرفت درش تصرف نکنه، یعنی عمل بر شخص واجب باشه اما ترتیب آثار ملک نباشه. این رو فردا بخونیم، امروز نمی‌رسیم. طرح مطلب ایشونو بگیم فردا خود مطلبش بخونیم.